فکر عموم این بود که اگه به مسیح برای نجاتتون ایمان آوردید، تمام گناهانتون تا اون لحظه بخشیده شده. بعد تعمید گرفتید و در تعمید گفتید بله من با عیسی هستم. اما دقت کنید، هر گناهی بعد از اون دیگه قابل بخشش نبود. این تفکر رایج بود. هرماس یه رهبر کلیسا در نسل بعد از نوشته شدن کتاب عبرانیان بود و کتابی به اسم شبان نوشت. در کتابش سعی کرد این مفهوم رو توضیح بده و چیزی که بهتون گفتم رو تعلیم میده، اما این رو هم میگه که میدونین چیه، خدا خدای فیاضه. پس اگه بعد از تعمیدتون هم به گناه افتادید، چون شروع کرده بودن به جدا کردن نجات از تعمید و بهتون میگم چرا، اما اگر بعد از تعمیدتون گناه کردید میتونید توبه کنید و برای یک بار بخشیده بشید، یک بار و نه بیشتر. یک بار فرصت خراب کردن دارین و بعد از اون دیگه بخششی در کار نیست. میتونیم تصور کنیم که عملا در کلیسا چه اتفاقی افتاد. افراد ایمان می آوردن، ولی چون این تعلیم در سراسر دنیای مسیحی می رفت، اونها تعمیدشون رو به تعویق می انداختند تا درست قبل از مرگشون. پس در واقع تا آخرین نفس عمرشون میموندن، بعد کشیش میومد و روشون آب میپاشید و بعد هم میمردن. تا حالا درباره آخرین مراسم شنیدین؟ وقتی میریم و درست قبل از مرگ کسی براش دعا میکنیم و خیلی وقتا آب رو سرشون میپاشیم، این به نوعی از این پیشینه 2000 ساله میاد. خب پس من سالهاست پیرو مسیح هستم، حالا دارم میمیرم، رو تخت خوابیدم، میگم یکی رو بیارید، سریع هم بیاریدش. خب 4 تا نفس مونده، حالا 3 تا، حالا 2 تا، سریع بپاش. موفق شدم. این عمل به نوعی باعث تنش شد و مردم گفتن این نمیتونه چیزی باشه که خدا برامون تدارک دیده. ترتولیان در واقع سختگیرتر بود. اون گفت هرماس کاملا اشتباه کرد. شما یک شانس ندارید. هیچ شانسی ندارید. اما الهیدانان دیگه گفتن در واقع فیض باعث میشه بتونیم بعد از تعمید هم اشتباهاتی مرتکب بشیم، ولی باید از یه روند عبور کنید. روند اعتراف و توبه و ریاضت، و این باعث بخششتون میشه و این سیستم از اینجا شروع شد. و اگه نویسنده عبرانیان میدید که به خاطر این متن که نوشته چه اتفاقاتی در قرن‌های آینده افتاد، فکر کنم خیلی ناراحت میشد، چون این توبه و ریاضت و بخشش تفکر عهد عتیقی بود که قبلش گفته بود ازش آزاد شدیم. اگه این متن مربوط به مسیحیان درگیر یا هر نوع مسیحی دیگه هست، باید وحشت زده بشیم. متن وحشت انگیزه، چون نکته متن به شدت واضحه. بذاریم بهتون نشون بدم. آیه 26: زیرا اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، به زودی اینو تعریف میکنیم. پس نمیخواد خودتون رو درگیر معنیش کنید، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمیماند. نویسنده قبلش بهمون یاد داده که قربانی عیسی همه قربانی‌های دیگر رو منسوخ کرده. پس میگه اگه قربانی عیسی رو رد کنید، هیچ قربانی دیگه‌ای براتون باقی نمیمونه، دیگه شانسی ندارید. آنچه میماند انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلید. لحنش خیلی محکمه. هر که شریعت موسی را رد میکرد، بنابر گواهی 2 یا 3 شاهد، بدون ترحم کشته میشد. جوری که در عهد قدیم عمل میشد این بود که اگر شریعت موسی را رد میکردید و 2 یا 3 نفر میگفتن آره او شریعت موسی را رد کرده، سنگسار میشدید، میکشتنتون، جسمن میمردید. حال چقدر بیشتر سزاواره؟ مجازاتی بس سختتر خواهد بود. یک لحظه دست نگه دارید. چه مجازاتی بس سختتر از سنگسار شدن و مردن هست؟ نظرتون رو بگید. سختتر از مرگ فیزیکی چیه؟ مرگ روحانی، محکومیت حقیقی. چقدر سختتر؟ محکومیت حقیقی مثل اینه، انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلید. این محکومیته. حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود ناپاک شمرده و به روح فیض بی‌حرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی بد سخت‌تر خواهد بود. این شخص میتونه انتظار چیو داشته باشه؟ زیرا او را میشناسیم که فرموده است انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد و نیز خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد. از تثنیه باب 32 گرفته شده، میگه آری افتادن به دستهای خدای زنده چیز هولناکی است. نکته مد به شدت و کاملا واضح، به گناه کردن ادامه ندید وگرنه محکوم میشید. به گناه کردن ادامه ندید وگرنه محکوم میشید. اگه این نکته متنه باید بفهمیم برای چه کسانی اینو نوشته، چون اگر برای مسیحی درگیر نوشته پس عواقب طولانی مدتی داره، چون اون دسته از ما که مسیحی هستیم ممکنه تا حدی درگیر محسوب بشیم. پس برای کی نوشته؟ برای پشت کننده، کسی که انگشتاشو خیس کرده، یا مسیح درگیر؟ بهتون گفتم که جواب این سوال به درک ما از این عبارت کوچیک بستگی داره. اگه عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، گناه کردن دلیلیه که تأثیرات رو به بار میاره. گناه کردن به محکومیت میانجامه. پس باید بفهمیم گناه کردن چیه تا بفهمیم چطور از محکومیت دور بمونیم. میگه اگر عمدن، یعنی شرکت کردن از روی اراده، یعنی انجام کاری با فکری شفاف و قدمی محکم، چون کاری نیست که سهوًا یا تصادفاً انجامش بدید. پس این متن رو نخونید و بگید چی میشه اگه تصادفاً کاری بکنم؟ او نه، محکوم میشم. نه، این کاریه که میدونید و انجامش میدید. عمدن انجام میشه. اگر عمدن ادامه دهیم، این کلمات زمان فعل رو نشون میدن که زمان حال اکتیوه. زمان حال یعنی مدام داره انجام میشه و ما به انجامش ادامه میدیم، یعنی همینطور بدون توقف ادامه میدیم. پس اگه عمدن به این گناه ادامه بدیم محکوم میشیم. این رو داره میگه. این گناه چیه؟ اصطلاح گسترده‌ایه، همارتیا، یعنی قاصر شدن. تصویر اینجا یه هدفه که بهش تیر پرتاب میکنید، اما تیر قبل از هدف میفته روی زمین و به اون هدفی که خدا براتون داره نمیرسه، یعنی قاصر شدن از استانداردهای خدا. ولی این کلمه برای مجموعه گسترده ای از گناهان استفاده میشه. در کلیسای اولیه این رو به عنوان گناه جنسی تعریف کردند که فکر میکنم فقط بعضی ناراحت بودن، چون اکثریت غالب کلیسا در امنیت بودن، چون کار خیلی بدی نمیکردن. ولی در خود کلام خدا چیزی نیست که باعث بشه این گناه رو گناه جنسی تعریف کنیم. میتونستیم به راحتی اونو غرور تعریف کنیم، یا طمع، یا شهوت، یا غیبت، جاه طلبی خودخواهانه، شکم پرستی. خب شما همه گناهان رو میدونید، درسته؟ دیگه نیاز نیست کل لیست و اسم ببرم. همه اینا در این اصطلاح گسترده گناه کردن قرار می گیرند. چطور بفهمیم چیه؟ آیا فقط حدس بزنیم یا فرض بگیریم؟ نه، ما اصل تفسیر استاندارد رو به کار می بریم. اصل تفسیر کتاب مقدس رو بهش میگن نگاه کردن به آنچه پیشتر آمده. نگاه کردن به آنچه که پیشتر آمده. دنبال اونچه پیشتر اومده میگردیم. تحت و لفظیش میشه پیش از رفتن، و پیشینیان میشه کسایی که قبل از شما رفتن، و پیشتر میشه چیزی که قبل از این رخ داده و اتفاق الان رو شکل داده. بذارید اینطور براتون توضیح بدم. فرض کنید دو مرد که از اعضای کلیسای ما هستن این هفته نیم ساعت زودتر اومدن کلیسا. تو لابی همدیگر رو دیدن و شروع کردن به صحبت با هم. یکیشون به اون یکی گفت ببین دیشب مبارزه پکیا و میودر رو دیدی؟ آره دیدم. بعد شروع میکنن به صحبت راجب مبارزه. چند دقیقه بعدش موضوع صحبتشون رو عوض میکنن. بعدش یکی از دوستان دیگرشون میاد و به اون مکالمه ملحق میشه. حدود 15-20 دقیقه صحبت میکنن. بعد مکالمه دوباره برمیگرده به اون مبارزه. بعد یکیشون به اون یکی میگه میدونی چیه؟ فکر میکنم مبارزه اونطور که انتظار میرفت خوب نبود. یه جورایی خسته کننده بود. خب شما میدونین درباره چی صحبت میکنه. چون قبلش پیشتر مبارزه مربوط به مسابقه بوکس پاکیاو و میودر بود. ولی دوستی که بعد از این قسمت صحبت اومده بود نمیدونه درباره کدوم مبارزه صحبت میکنن. چرا؟ چون نمیدونه چیزی که پیشتر اومده چی بوده. نمیدونه قبلش چی اومده. قابل درکه؟ پس شما میتونین بگین مبارزه و دقیقاً بدونین منظورتون چیه. ولی اگه ندونین پیشتر چی اومده، نمیدونین قضیه چیه، پس ما میتونیم توی خود متن بفهمیم چیزی که پیشتر برای گناه کردن اومده چیه، چون برای درک منظورش نشانه ای توی متن داریم. این کاری که الان میخوام بکنم. ببینین در کل کتاب عبرانیان تنها یه جای دیگه است که واژه هامارتیا ذکر شده. تنها یک جا. و اون پیشتر از این قسمت اومده. یعنی قبل از این آیات. انگار قبل از این گفته پاکیاو میودر و الان فقط میگه مبارزه. قبلتر توی مکالمه گناه کردن رو برامون تعریف کرده و حالا فرض میگیره که ما اون تعریف رو به یاد داریم. اگه فراموش کردید بذارید شما رو برگردونم اونجا. عبرانیان باب 3. عبرانیان باب 3 آیه 16 درباره قوم اسرائیل صحبت میکنه. اینکه چطور در بیابان سرگردان بودند و سرکشی کردند و میگه مگر آنان که شنیدند. قبلش میگه انجیل رو، خبر خوش رو شنیدند. درباره اینکه خدا بهشون فیض میبخشه شنیدند. شنیدند و با وجود آن سرپیچی کردند. چه کسانی بودند؟ آیا همه آنانی نبودند که موسی از مصر به در آورد؟ اجتماع اسرائیل. و از چه کسانی 40 سال خشمگین بود؟ مگر نه آنان که گناه کردند. دوره این کلمه خط بکشید، دو حاشیه خط بکشید و وصلش کنید به عبرانیان 10 آیه 26 و مطمئن بشید که به هم مرتبطشون میکنید. این تنها جاییه که این کلمه اومده. پس نویسنده برای قرنتوس نمی نوشت. یه لحظه به من نگاه کنید. وقتی پولس برای قرنتوس نامه می نوشت، باید به مشکلات فراوان گناه‌آلودی که در کلیسا بود اشاره می کرد. چون قرنتوس مکانی به شدت پر از گناه بود. پس توی اول قرنتیان صحبتهایی هست درباره شکایت از همدیگه، دزدیدن از همدیگه و زنا و همه جور گناه جنسی و هر جور گناهی. ولی این نویسنده در عبرانیان هیچ کدوم از اون گناهان رو ذکر نمی کنه. چرا؟ چون مخاطبینش یا یهودیانی بودن که به شریعت چسبیده بودن یا ایمانداران عیسی و به اون شکل زندگی نمی کردند. پس نیازی نبود به اون مشکلات بپردازه. اون دست از مشکلات گناه‌آلود تو فکرش نیست. یه نوع مشکل گناه بود که این گروه باهاش درگیر بودن و حالا داره برامون تعریفش میکنه. آنان که گناه کردن و اجسادشان در بیابان افتاد، پس گناهانشون به محکومیت انجامید و درباره چه کسانی سوگند خورد که با آسایش او هرگز راه نخواهند یافت که نمادی از نجات نهاییه، مگر نه همانها که نافرمانی کردند؟ پس میبینیم که به سبب بیمانی بود که نتوانستند راه بیابند. بیمانی. بیمانی. گناه بیمانیه. گناهی که مانع از ورودشون به نجات و آسایش شد. گناهی که باعث شد هلاک بشن. دور کلمه بیمانی خط بکشید. در یونانی آپستیا هست. آ یعنی بدونه. و پستیا ایمان داشتن، بدون ایمان، بدون اعتماد. قرار ندادن اطمینان خود بر کسی یا چیزی. معنی این کلمه اینه. پس اگه بفهمیم گناه کردن یعنی بیمانی، چیزی که مت بهمون میگه اینه که اگه دائما در بیمانی سرکشانه خودتون ادامه بدید محکوم خواهید شد. داره با چه کسانی صحبت میکنه؟ با اونایی که فقط انگشتاشون رو خیس میکنن. کسانی که انگشتای پاشون رو خیس میکنن ولی حاضر نیستن به عیسی اعتماد کنن. این متن هشدار خیلی محکمی برای شماست. اگر در بی‌ایمانی سرکشانتون ادامه بدید هلاک خواهید شد. ممکنه بگید پیت نمیدونم باهات موافقم یا نه. باش، مشکلی ندارم باش. ولی بذاری بهتون بگم چرا اینطوری فکر میکنم. باید بدونی چرا این فکر رو دارم. فکر میکنم این خوندن ساده متنه. الان بهتون میگم چرا. اول از همه به توصیف اعمالشون نگاه کنید. این شخص که انگشتاش رو خیس میکنه رفتارش رو ببینید. در آیه 28 میگه هر که شریعت موسی را رد میکرد محکوم به مرگ میشد. بعد در ادامه میگه چقدر مجازات سخت‌تر هست برای کسی که اینجا میتونست راحت بگه مسیح رو رد میکنن. ولی این کارو نمیکنه. سه قسمت رو استفاده میکنه تا بهتون نشون بده مفهوم رد کردن مسیح چیه. اولش اینه. حال به گمان شما چقدر بیشتر که پسر خدا را پایمال کرده سزاوار مجازاتی بس سخت‌تر خواهد بود. پایمال کردن تحقیر به زشت‌ترین شکله، بدترین اهانته. در واقع اینکه پسر خدا رو پایمال میکنند به معنی انکار تحقیرآمیز الوهیت مسیحه. پس وقتی بهش اعتماد نمی کنید دارید این کار رو می کنید. پسر خدا رو پایمال کرده و خون عهدی رو که بدان تقدیس شده بود ناپاک شمرده. ناپاک یعنی آلوده و کثیف، ناشایسته. در عهد قدیم برای توصیف این گفته شده به طور رسمی ناخالص. خون عهد، خون مسیح که اونا رو تقدیس میکنه رو ناپاک میشمردن و به روح فیض بی‌حرمتی روا داشته است. کسانی که فقط انگشتاتون رو خیس میکنید دارید آشکارا مسیح، قربانیش و کار قدرتمند روح القدس رو رد میکنید. دومین دلیلی که باور دارم داره به بی‌ایمانان اشاره میکنه اینه که زبان داوریه. زبان تأدیب نیست، زبان داوریه، زبانی که در کلام خدا برای بی‌ایمانان استفاده شده. در واقع دور این کلمات در آیه 27 خط بکشید. آتشی مهیب در واقع مستقیم از اشعیا باب 26 آیه 11 گرفته شده و میخوام به آیه‌ای که درست قبل از این در اشعیا 26 اومده گوش کنید، دقت کنید. این توصیف کسی که به کلیسا میره ولی هنوز به عیسی بله نگفته. به این کلمات گوش کنید. لیکن هرچند بر شریر لطف شود، پارسایی را نمی آموزد. حتی در سرزمین صالحان نیز ستم روا می دارد و کبریای خداوند را نمی بیند. پس تو جمع هستند، گوش می دن، درباره فیض می شنوند، اما به بدی کردن ادامه می دن و کبریای خداوند را نمی بینند. پارسایی را نمی آموزند. چه اعلان قدرتمندی. بعد در آیه 11 این طور می گه: بگذار آتشی که برای دشمنان تو هست ایشان را فرو بلد. این اون مفهوم در عبرانیان باب 10. این از زبان داوری میاد، زبان محکومیت ابدیه. در هر جای دیگه در کلام خدا این زبان برای بی‌ایمانان به کار رفته، نه ایمانداران. چیز دیگه ای که برام خیلی محکمه زمینه است. برای متن زمینه دلیلی برای اثبات متنه، درسته؟ و متن قبل و بعدش ما رو به این تفسیر هدایت میکنه که این متن خطاب به بی‌ایمانانه. اگر با مسیحی درگیر صحبت کنه اون وقت عملا به ضد هر چی تا اینجا تعلیم داده میشه. میخوام چند تا نمونه بهتون نشون بدم. به عبرانیان باب 7 آیه 23 برید. عبرانیان 7:23. میخوام پشت سر هم بخونمشون. تا معنی کامل بحث قدرتمندی که درباره عمل یک بار برای همیشه مسیح در زندگی ایماندار میکنه رو درک کنید. عبرانیان 7:23. شمار کاهنان پیشین، کاهنان عهد قدیم، بس زیاد بود زیرا مرگ مانع از ادامه خدمت آنها می شد. حالان که عیسی چون تا ابد زنده است کهانت بی پایان دارد. خب چه نتیجه ای داره؟ پس او قادر است تا حدی نجات بخشد. نه او قادر است چطور؟ نجات بخشد جاودانه، یعنی به طور کامل. او قادر است آنان که از طریق وی نزد خدا می آیند جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند. به باب 8 آیه 12 برید. باب 8 آیه 12 داره از ارمیا 31 درباره وعده‌های زیبای عهد جدید صحبت می‌کنه. سومیش اینه: از آن رو که شرارت ایشان را خواهم آمرزید و گناهانشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. گناهانشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. به باب 9 آیه 12 نگاه کنید. باب 9 آیه 12 دوباره داره در تقابل با کاهنان پیشین صحبت میکنه و به خون بزها و گوساله‌ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. نه رهایی که تا وقتی دوباره گناه کنید.
رهایی ابدی
امضا شده، مهر شده، آزاد شده. برید به باب 10 آیه 10. داریم میریم سراغ زمینه‌ای که بلافاصله قبل از متن هشدارمون هست. باب 10 آیه 10. به واسطه همین اراده ما یک بار برای همیشه از طریق قربانی بدن عیسی مسیح تقدیس شده ایم. میتونید بخونید؟ یک بار برای همیشه مقدس شدیم. انجام شده. به آیه 11 نگاه کنید. هر کاهن هر روز به خدمت می ایستد و همان قربانی ها را که هرگز نمی توانند گناهان را از میان بردارند بارها می گذراند. اما این کاهن چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست. کارش رو تکمیل کرد. از آن هنگام در انتظار است که دشمنانش کرسی زیر پایش کردند، زیرا با یک قربانی تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساخته است. برای چه مدت کامل شدیم؟ تا ابد، نه تا وقتی که دوباره گناه کنید. تا ابد. آیه 17 باب 10. سپس می افزاید ارمیا 31 رو تکرار می کنه. گناهان و نافرمانی های ایشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. بعد میاد امضاش می کنه. آنجا که اینها آمرزیده شده باشند، دیگر جایی برای قربانی گناه باقی نمی ماند. دیگه تموم شدند. و آیه 19. پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی می توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم، در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آب پاک شسته شده است. این اطمینان کامل با چی میاد؟ با ایمان میاد، با اعتماد به عیسی. از اینجا نشأت میگیره. سخنان عیسی رو در یوحنا 10 یادتون میاد؟ گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند. من آنها را می شناسم و آنها از پی من می آیند. من به آنها حیات جاویدان می بخشم و به یقین هرگز هلاک نخواهند شد. هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود. نقطه. پولس رسول انجیل رو با این کلمات خلاصه می کنه. پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست. اگر باور کنیم که عبرانیان 10 برای کسانی که در مسیح عیسی هستند، با مشکل خیلی بزرگی روبرو میشیم. چون عبرانیان 10 محکومیت رو برای کسانی که به گناه کردن ادامه میدن توصیف میکنه. موضوع بعدی که بهش میپردازیم و از هفته آینده شروع میشه عبرانیان باب 11 ایمان هست. در انتهای متنمون میگه اما شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. پس میگید این ایمان به چه شکله؟ و قطعا مهمترین چیز همینه که اعتماد کردن به تو عیسی به چه شکله. میگه خوشحالم که پرسیدید و یک باب کامل دربارش بهمون میده. پس قبلش همش درباره کار مسیح بود، بعدش همش درباره ایمانه و این وسط میگه آیا اعتمادتون رو بر عمل مسیح قرار میدید یا نه؟ تفسیر من دو مشکل احتمالی داره. شاید دارید حدس میزنید. بذارید خودم پیش دستی کنم و بگم. اول اینکه وقتی نویسنده داره اونا رو مخاطب قرار میده، میگه ما، یعنی خودش رو در اون چیزی که به نظر هشدار میاد شامل میکنه، ولی اون نمیگه که بی ایمانه، بلکه داره میگه ما به عنوان یک جامعه مسیحی باید با دقت به این گوش بدیم. مثل این میمونه که من امروز بعد از موعظه‌ام بگم ما باید دعوت مسیح رو زانو زدن در مقابل عیسی رو جدی بگیریم. دارم اینو به کسایی میگم که هنوز این کارو نکردن، ولی میگم ما، چون ما اینجا تو این جامعه با هم هستیم. بعضی از شما با عیسی گام برمی‌دارید، بعضی نه. ما شامل هممون میشه. پس اینطور میگم تا اونایی که بهش نیاز دارن متوجه بشن. ما، نویسنده واضحاً داره تو این متن با دو گروه از افراد صحبت میکنه. میگید این از کجا میدونید؟ به آخرین آیه نگاه کنید. اول به آیه 38 نگاه کنید. داره دو گروه از افراد رو توصیف میکنه. اما شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. این یک شخصه و اگر عقب نشیند از او خوشنود نخواهم شد. این شخص دومه. اولین شخص به عنوان کسی که با ایمان زیست میکنه توصیف شده و در ادامه توصیفش میکنه. و شخصی که عقب مینشینه، کسی که تا الان داشتیم دربارش صحبت میکردیم. مشکل دوم تفسیر من اون عبارت کوچیکیه که میگه خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود، یعنی اون شخص تقدیس و جدا شده بود. به دو شکل میشه عبارت یونانیشو تفسیر کرد، به شکل شخصی و غیر شخصی. به صورت شخصی میشه بدان تقدیس شده بود و غیر شخصی میشه که تقدیس میکند. خونی که تقدیس میکند داره خون رو توصیف میکنه، نه کسی که تقدیس شده. پس دو تا مشکله این تفسیر به راحتی با دستور زبان یونانی حل شد. پس فکر میکنم واضحاً درباره اونایی که انگشتشون رو خیز کردن. چون مباحثات زیادی دربارش هست، پس موعظه‌اش نمی‌کنیم و اینطور اونایی که انگشتشون رو خیز میکنن همچنان به کارشون ادامه میدن، کاری که دیدیم چقدر خطرناک انجام دادنش. نکته روشنه، اگر بر بی‌ایمانیتون اصرار بورزید محکوم میشید. تو الان فقط نصف متن خوندم، میگید پیت تو الان باید تموم میکردی، حالا میگی هنوز نصف متن توضیح ندادی، من یکم دیگه ادامه میدم. لطفا تعامل کنین، خیلی مهمه. نصف دوم متن درباره مسیحی درگیر صحبت میکنه. اگر یه مسیحی درگیر هستید، این متن برای شماست. با آیه 32 نگاه کنید. آن روزهای پیشین را به یاد آورید، زمانی که تازه منور شده بودید. در آن روزها با تحمل رنج و زحمت در مبارزه عظیم ایستادگی به خرج دادید. داره ایمانداران تحت جفا رو توصیف میکنه. گاهی در برابر چشمان همگان مورد اهانت و آزار قرار می گرفتید، بدرفتاری فیزیکی باهاتون می شد و گاهی دوش به دوش کسانی می ایستادید که با ایشان چنین رفتار می شد. برای برادران تحت جفاتون می ایستادید، با آنان که در زندان بودن همدردی می کردید. در دنیای باستان اگر تو زندان بودید و دوستتون براتون غذا نمی آورد، از گرسنگی می مردید، بهتون غذا نمی دادن. پس غذا بردن برای دیگر ایمانداران توی زندان خطر بزرگی به همراه داشت، چون می گفتن او تو هم ایمانداری، مسئله خیلی بزرگی بود. ولی اونا این کارو میکردن چون نسبت بهشون محبت داشتن، ریسک میکردن و تارج اموال خود رو با شادی میپذیرفتن. خونه هاشون ازشون میگرفتن، آزار میدیدن و همه چیشون رو از دست میدادن. چطور میتونستن این کارو کنن؟ زیرا میدونستید از دارایی بهتر که جاودانی است برخورداری. درباره ارثشون در مسیح صحبت میکنه، برکات روحانیشون. پس این آزادگی خود را ترک مگویید، همون کلمه‌ای که دو جای دیگه هم دیدیمش. ما با این آزادگی و شهامت به تخت فیض نزدیک میشیم. از نزدیک شدن به تخت فیض دست نکشید، از دریافت فیض و رحمت از جانب پدر دست نکشید. آره به گناه افتادید، اما متوقف نشید، بلکه با شهامت به نزد خدا برید. پس این آزادگی خود را ترک مگویید، زیرا پاداش عظیم در پی خواهد داشت. اونجا فیض رو خواهید یافت، چون لازم است پایداری کنید. بچسبید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانید. وقتی در ایمان گام برداشتید، وعده را بیابید. تمام برکات زندگی در مسیح در اجتماع کتاب مقدسی، زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. عیسی برمیگرده، این مایه دلگرمیه. اما شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. پس مستقیم میگه اگه میخوای حیات داشته باشی باید اعتماد کنی و اگر عقب نشینت خوشنود نخواهم شد. یعنی اونایی که نوک پاشونو خیس میکنن خدا رو رد میکنن. آیه 39، لیک ما از کسانی نیستیم که به عقب برمیگردن. این اطمینان رو داره که همه به این هشدار بله میگن و هلاک میشوند، بلکه از آنانیم که ایمان دارن و حیات مییابند. دوستان من، نکته روشنه. اگر بر بی‌ایمانیتون پافشاری کنید محکوم خواهید شد. پس لطفاً بذارید امروز آخرین روزی باشه که انگشت پاتون رو فقط خیس می‌کنید. بپرید. این چیزیه که این متن بهمون میگه.
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.